سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. ایام خجسته عید فطر مبارک. امیدوار هستیم که تا این دم روز اول عید را با خوشی و سلامتی سپری کرده باشین. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صوفی میزبانتان هستم. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که بسته بودن درهای مراکز آموزشی برای دختران و ممنوعیت کار زنان مانع بزرگ در برابر پیشرفت و خودکفایی کشور است. آقای کرزی دیشب در رشته توییت‌ها به مناسبت عید از حکومت طالبان خواست که هرچه زودتر درهای مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران بگشاید و ممنوعیت بر کار زنان را بردارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. در ماه دسامبر سال 2022 حکومت طالبان دانشجویان دختر را از رفتن به پانتون‌ها نیز منع کرد. کارن دکر شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که برای حمایت از تحقق یک افغانستان شگوفا که از تمامی افغانها نمایندگی کند، او و تیمش به جمع دیگران در حکومت ها، سازمان های بین المللی و سکتور خصوصی می پیوندند. خانم دکر این را امروز در پیام ایدیش در توییتر نوشته است. او همچنان از هزاران مرد و زن به خاطر فراهم کردن کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان سپاسگزاری کرده است. سازمان ملل متحد گفته که منع کار زنان افغان در این سازمان و دیگر مؤسسات غیر دولتی در افغانستان بر روند کمک رسانی بشری اثر گذار است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که برای صلح پایدار و حفظ حقوق اساسی و آزادی ها از مردم افغانستان حمایت میکند. آقای بنت این را صبح امروز در پیام تبریکی عید فطر در توییتر نوشته است. امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی به شمول افغانستان نخستین روز عید فطر است. این در حال است که بر اساس گزارش ها بسیاری از مردم افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی برای تجلیل از عید آمادگی گرفتن نتوانستند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ از مقامات حکومت طالبان خواسته است که بگذارند سوسانا جورج، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به افغانستان برگردد و از این کشور کار کند. این کمیته روز پنجشنبه در بیانیه گفت مقامات طالبان باید تمامی تلاش ها برای محدود کردن مطبوعات را متوقف کنند. در بیانیه به نقل از ادیتور اجرایی واشنگتن پست آمده است که طالبان به سوسانا جورج، مسئول دفتر افغانستان و پاکستان این روزنامه مستقر در اسلام آباد، اطلاع دادند که از افغانستان گزارش دهی کردن نمی تواند. مقامات حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. سازمان جهانی صحت WHO گفته است که در جریان درگیری ها در سودان بیش از 400 تن کشته و اضافه 3500 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سخنگوی WHO امروز به نقل از صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف به خبرنگاران در ژنو گفت که دست کم 9 کودک شامل کشته شده هستند. با گفته او بیش از 50 کودک دیگر هم در میان زخمیانند. درگیری ها روز شنبه میان نیروهای وفادار به قماندان اردو جنرال عبدالفتاح البرهان و شبه نظامیان به رهبری معاون وی محمد همدان داغلو آغاز شد. و اردوی اوکراین امروز گفت که با وصف وارد شدن زیانهای زیاد به روسیه، عملیاتش در شهر باخمود را تشدید بخشیده. در این حال در حملات تیاره‌های بی‌سرنشین بر کیف و پولتاوا به زیربناها زیان رسیده. رئیس اداره نظامی کیف گفته است که دیشب 8 تیاره بی‌سرنشین ساخت ایران موسوم به شاهد 136 را در آسمان کیف سرنگون کردند. بازم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه: فقر و تنگدستی بر تجلیل از عید در افغانستان سایه افگنده. عید برای افغانهایی که پس از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کردند چقدر متفاوت است؟
اید رنگ ندارد اینجا، به خاطر از اینکه در افغانستان دوستا همراه ما بود، فامیلا بودند، رفت آمده بود.
و مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت همچنان میشنوید که آیا جوانان توانستند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سر و ریششان را پیش از عید به دلخواه خود اصلاح کنند؟
مناطق بسیار مختلف و کارهای مختلف تا سرحد نمایندگی.
مهمان آزادی بود، در نیمه دوم ساعت بیشتر میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم ایام خجسته عید فطر به شما مبارک. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها در این برنامه رادیو آزادی. امروز به شمول افغانستان در بسیاری کشورهای اسلامی روز اول عید سعید فطر است. صبح امروز مردم در افغانستان به مساجد رفتن و با ادای نماز اولین روز عید سعید فطر را آغاز کردند. شماری از افغانها می گویند امسال عیدشان کمرنگ است و شور و هیجان گذشته را ندارد. بیشتر در این گزارش.
عبور و مرور و سر و صدای موترها بیشتر حال و هوای شهر را فرا گرفته است، اما شهروندان از کمرنگی عید قسم می کنند. صبح وقت روز جمعه در سراسر افغانستان مردم به مساجد رفتند و با ادای نماز اولین روز عید سعید فطر را آغاز کردند. عربستان سعودی ناوقت شام پنجشنبه نخستین روز عید سعید فطر را 21 اپریل روز جمعه اعلام کرد که همزمان با این اعلام حکومت طالبان نیز ناوقت شب گذشته اعلام کرد که جمعه نخستین روز عید در افغانستان خواهد بود. این دومین عید سعید فطر تحت حاکمیت طالبان است که برای برخی افغانها مانند گذشته لذت و هیجان ندارد. فریدون باشنده ولایت تخار میگوید عید سعید فطر در حال فرا رسید که مردم با مشکلات اقتصادی زیاده دست و پنجه نرم میکنند. او به رادیو آزادی گفت:
نیت حسن هدف سو چر چرا وارد لایسی مگم
در این دم نیت نسبتا خوب است. هر کسی هر جایی که بخواهد رفته میتواند، اما اقتصاد مردم خراب است. پول نیست، کار نیست. اید با داشتن پول اید است. وقتی پول نباشد اید هم لذت ندارد.
جمعگل باشنده ولایت زابل میگوید هرچند امنیت نسبت به گذشته بهتر است، اما علاقه مردم به تجلیل از اید کمتر شده است. با گفته او بیشتر افراد آرامش فکری ندارند.
من کوچنی اواختر اول اورز ده تیر اخترو سره تفاوت او توپیر شته. یو اساسی توپیری داده چه تیرو کرونو که
امروز اولین روزی اید است و با ایدهای گذشته تفاوت دارد. یک تفاوت بزرگیان این است که در ایدهای گذشته لذت، هیجان، شوق و شادی بود، اما در این اید چنین چیزی وجود ندارد.
نسبتاً کم ده متعداد خلق چند فقر للا فقر به اساس نشی که ولی چه مثلا اخترونه یا سگانه کچونه اختر فقط طریقه چه باید بول منزل شی بول منزل.
خوشبو باشنده ولایت ننگرهار میگوید در عیدهای گذشته برای میله رفتن با دوستانش برنامه ریزی میکرد، اما امسال از آنجایی که پارک های تفریحی بروی زنان بسته شده هیچ برنامه برای بیرون رفتن ندارد. او بر رادیو آزادی میگوید
چکر لپاره خودل تا چه دا پارکون هم بندی اونجونم لکزین کورانی جا
ما می خواهیم برای میله با بیرون برویم، اما نمی توانیم بخاطر که پارک ها اینجا بسته است. خانواده های اجازه نمی دهند که دخترانشان از خانه بیرون بروند بخاطر که حراس دارند. رستوران ها بسته، پارک ها بسته، کجا برویم؟
رستورانتون هم بندین.
از سوی دیگر شماری از مقام‌های سیاسی پیشین در پیام‌های ایدیشان از حکومت طالبان خواستند که دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران افغان باز کنند. در پیام‌های ایدی آنها بیشتر بر کار جدی برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید شده است. ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان پیش از نماز عید در کندهار سخنرانی کرد و بیشتر سخنانش به پایداری نظام اسلامی در افغانستان متمرکز بوده است. وی گفته است که هیچ قانون کفری در افغانستان قابل اجرا نیست و اگر تلاش برای نافذ و یا اجرا شدن آن صورت گیرد جداً در مقابل آن خواهند ایستاد.
گزارشی بود در باره تجلیل است عید رمضان در افغانستان. شماری از افغانهایی که پس از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کردند میگویند که عید امسال برایشان متفاوت از سالهای دیگر است. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. شماری از چهره های سیاسی در پیامه های به مناسبت عید فطر خواهان رفع ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته که حکومت طالبان با ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی روند کنار زدن کامل آنها از زندگی اقتصادی و اجتماعی را تکمیل کردند. حامد کرزی و عبدالله عبدالله هم در پیام های جداگانه بر برداشته شدن ممنوعیت ها بر دختران و زنان در افغانستان تاکید کردند. بیایید بیشتر در این مورد از ژعفر احمدی بشنویم.
در ادامه واکنش ها به ممنوعیت حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع این کشور از اقدامات طالبان در برابر دختران و زنان افغان انتقاد کرده است. آقای غنی در پیام ویدیویی به مناسبت فرارسیدن عید فطر دیشب چنین گفت:
با وضع محدودیت اخیر بر کار زنان در مؤسسات، طالبان روند کنار زدن کامل آنها را از زندگی اجتماعی و اقتصادی عملا تکمیل نمود. بدون شک این اقدامات از روی محاسبه های خاص صورت می گیرد تا کشور به انزوای مطلق برود و مردم زندگی در کشور را ناممکن بیابند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 مای آگست سال 2021، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که بسته بودن درهای مراکز آموزشی برای دختران و ممنوعیت کار زنان مانع بزرگ در برابر پیشرفت و خودکفایی کشور است. آقای کرزی دیشب در یک رشته توییت ها به مناسبت عید فطر از حکومت طالبان خواست که هر چه زودتر درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران بگشاید و زمینه برگشت زنان سر کار را فراهم کند. در ماه دسامبر سال 2022 حکومت طالبان دانشجویان دختر را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم دیشب در رشته توییت‌ها نوشته است که برای حل مشکلات در کشور لازم است و خواستهای اساسی به گفته‌اش اکثریت مردم مثل حق تحصیل و کار دختران و زنان رسیدگی شود. حکومت طالبان در ماه دسامبر پارسال زنان افغان را از کار کردن در اداره های داخلی و خارجی غیر دولتی منع کرد. سپس یوناما در 5 اپریل اعلام کرد که حاکمان کنونی افغانستان با سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. حکومت طالبان گفته است که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد موضوع ارزشی داخلی افغانستان است و اینکه باید تمامی جوانب به این اقدام احترام کنند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که اگر ممنوعیت بر کار کارمندان زن افغان این سازمان در افغانستان برداشته نشود، توانایی آنها برای رساندن کمک‌های نجات بخش به مردم نیازمند متاثر خواهد شد. روزا اوتونبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان موظف شده تا 5 ماه می بررسی عملیاتی را انجام دهد و تمامی کارمندان زن و مرد افغان سازمان ملل متحد هم دستور داده شده که بجز افراد محدود برای انجام وظایف حیاتی سر کار خود در دفاتر سازمان ملل متحد حاضر نشوند. در این حال قرار است در اول و دوم ماه می نشست به میزبانی آنتونیو گوترش در مورد افغانستان در شهر دوحه برگزار شود. این در حال است که با گذشت بیش از 20 ماه هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول از شرط‌های اساسی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفته شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا دقایق دیگر رویدادهای تازه ورزشی در ادامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. اینجا رادیو آزادی است. 5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سرمنشی ناتو بار دیگر در مورد پیوستن اوکراین به این پیمان نظامی اطمینان داد. یانس استولتنبرگ دیروز از کیف دیدن کرد. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده اطمینان داد که متحدین تا زمانی که نیاز باشد از اوکراین پشتیبانی خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو یک بار دیگر در مورد حمایت از عضویت اوکراین در این پیمان اطمینان داد و همزمان با آن لوید آستن وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد تا هر زمانی که کیف نیاز داشته باشد متحدین از آن پشتیبانی خواهند کرد. این مقامات تشکیل یک جلسه را برای بحث روی ارسال اسلحه به اوکراین دعوت کردند که در جرمنی برگزار می شود. خبرها از میدان جنگ اوکراین این است که در شرق این کشور برخوردهای شدید بین قوای روسیه و قوای اوکراین همچنان دوام دارد. سرمنشی ناتو در صحبت‌های امروزه خود افزود فعلا تمرکز متحدین بر این موضوع است که اوکراین در مقابل حمله غیر معجه روسیه غالب می شود و زمانی که جنگ شدت پیدا می کند کیف برای جلوگیری آن اراده خود را از دست نمی دهد. ستولتنبرگ و آستن در آستانه اجلاس گروه تماس برای دفاع از اوکراین در جرمنی در این مورد سخن گفتند. در این مجلس که در قرارگاه رامشتاین جرمنی ترتیب شده، نمایندگان 50 کشور دعوت شدند تا در مورد هماهنگی روی ارسال اسلحه بیشتر به اوکراین بحث شود. سرمنشی ناتو استولتنبرگ گفت متحدان در این اجلاس در مورد امکان ارسال چندین نوع طیاره‌های جنگی به اوکراین هم بحث می‌کنند. در همین حال لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفت بحث‌های آنها بر ارسال مهمات و دافع هوا به اوکراین متمرکز خواهد بود. در آستانه این اجلاس وزیر دفاع اوکراین اولکسی ریزنیکوف اظهار داشت کشورهای گروه تماس برای دفاع اوکراین ظرفیت‌های چشمگیری را برای اوکراین فراهم کردند. اردوی اوکراین امروز گفت که در میدان جنگ در شهر شرقی بخمود روسیه با وجود متحمل شدن ضربات شدید عملیات نظامی خود را ادامه می‌دهد. در همین حال نظر به گزارش‌ها بر شهرهای پلتاوا و کیف حمله شده و به زیربناها زیان رسیده. از سوی دیگر متحدان مشغول فراهم ساختن کمک‌های بیشتر به اوکراین هستند. فرمانده اداره نظامی کیف سرح پاپکو امروز در تلگرام گفته است شب گذشته 8 طیاره بی پیلوت ساخت ایران را کشف و از بین برده و در حملات طیاره‌های بی پیلوت روسیه یک زیربنای غیر نظامی زیان دیده است.
تیم‌های چینای سوپر کینگز و سن رایزرز هیدرآباد در قالب لیگ برتر کرکت هندوستان امشب ساعت 6:30 به وقت کابل مقابل هم مسابقه می‌دهند. تیم چینای که همکنون با 6 امتیاز جایگاه سومی این لیگ را در اختیار دارد، در صورت پیروزی حتی می‌تواند صدرنشین این لیگ شود، زیرا تیم‌های راجستان و لکنو هر دو با 6 مسابقه 8 امتیاز دارند، ولی تیم چینای سوپر کینگز با یک بازی کمتر 6 امتیازی است. قابل ذکر است که امشب تنها همین یک مسابقه برگزار می شود که در ترکیب تیم هیدرآباد فضل حق فاروقی از افغانستان نیز شامل است. تیم هیدرآباد از 5 بازی قبلی تنها 2 پیروزی داشته و 3 مسابقه اش را واگذار کرده و در میان 10 تیم شرکت کننده هم اکنون 9 می باشد. فردا شب در این لیگ 2 بازی برگزار می شود که گجرات تیتانز از تیم لکنو سوپر جاینتس میزبانی می کند و پنجاب کینگز مهمان ممبئی ایندیانز است. آرسنال به دنبال افزایش امتیازاتش در صدر جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان است. در بازی که امشب این تیم با ساوثهمپتون دارد، مایکل آرتتا تلاش خواهد کرد تا از این فرصت به صورت اعظمی استفاده نماید تا اختلافش را با منچستر سیتی افزایش دهد. این مسابقه که ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان به میزبانی آرسنال برگزار می‌گردد، تیم ساوثهمپتون نیز تلاش خواهد کرد تا بتواند فشار بیشتر را بالای آرسنال بیاورد، زیرا خطر سقوط این تیم به لیگ دست دوم نسبت به همه تیم‌های حاضر در لیگ برتر انگلیس بیشتر است. به همین دلیل کار آرسنال آسان به نظر نمی رسد. این تیم از 30 بازی قبلی تنها 23 امتیاز به دست آورده است و ضعیف‌ترین عملکرد را در این فصل لیگ برتر از خود به نمایش گذاشته است. در شرایطی که آرسنال از 31 بازی 74 امتیاز دارد، ولی خطر از دست دادن صدرنشینی برایش متصور است، زیرا منچستر سیتی با 30 بازی 70 امتیازی است و ممکن است تا در آینده صدرنشین شود. در همین حال فردا شب نیز 5 بازی در لیگ برتر فوتبال انگلستان انجام می شود که در بازی مهم لیورپول با ناتینگهام فارست مسابقه می دهد و بازی های منچستر سیتی با برایتون و چلسی با منچستر یونایتد به تعویق افتادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغانهایی که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان این کشور را ترک کردند میگویند که این امسال برایشان متفاوت از سالهای دیگر است. به گفتی آنها لذتی را که این در افغانستان برایشان داشت در خارج از این کشور ندارد. فرشته نگاه گزارش را در این مورد تهیه کرده که با صدا یکی از مهاجران افغان آغاز می شود.
اید رنگ ندارد اینجا به خاطر از اینکه در افغانستان دوستا همراه ما بود، فامیلا بودن، رفت آمده بود.
خالده که از یک سال در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند می گوید که اولین عید سعید فطر را بدون خانواده و دوستایش دور از افغانستان تجلیل می کند. او می گوید که عید امسال برایش نسبت به سالهای پیش بسیار متفاوت است.
اولین بار است که عید بدون اعضای فامیلم دوستان در پاکستان دارم تجلیل می کنم، ولی عید رنگ ندارد اینجا به خاطر از اینکه در افغانستان دوستا همراه ما بود، فامیلا بودن، رفت آمده بود. ما به خوشی می رفتیم، عید تجلیل می کردیم، لباس می خریدیم و میمانای خود رسیدگی می کردیم، ولی در اینجا روزها به انتظار تیر میشه. دیگر به نظر ما یک کدام مفهوم نداره در اینجا. از هر لحاظ مهاجرین تحت فشار میباشند در دیار غربت، از لحاظ تنهایی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ بیکسی.
خالده که با شوهر و دو کودکش در پاکستان مهاجر شده میگوید که از بیم این که طالبان شوهرش را به خاطر کار در یکی از وزارت‌های جمهوری مخلوع افغانستان بازداشت نکنند، مهاجرت را پذیرفته و حالا در بی سرنوشتی به سر می برد. همچنان عبیبالله قیصاری که 4 سال به حیث پلیس در وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان کار کرده می گوید که پس از برگشت طالبان به قدرت مجبور به ترک کشورش شد. او آلاید را دور از خانواده و دوستانش تجلیل می کند. او که به تازگی توانسته از رای غیرقانونی از ایران به ترکیه برود، در مورد عید امسالش به رادیو آزادی گفت:
فقط نماز عید را یکی از مساجد خوانده میتونیم، اما تجلیل تفریح تو کده یک قسم چیزا را انجام داده نمیتونیم، چرا که اینجا بگیر بگیر خیلی زیاد بوده. تقریبا 20 روز میشه آمدن من، قد سخت شده حتی بیرون بر آمده نمیتونیم. ایران که بودیم قید بودیم، اما متاسفانه ایران که ترکیه که آمدیم از او بدتر قید شدیم. سر کار رفتن مشکل است، اتاق آمدن مشکل است، بیرون که خیلی گشت گذار کرده نمیتونیم.
امانند قیصاری برای دوست محمد سلطانی، یکی از پناهجویان افغان در جمهوری چک، هم بیرنگ است. آقای سلطانی با برگشت طالبان به قدرت در روند تخلی افغانستان را ترک کرد، اما می افزاید که تلاش می کند که حداقل بتواند امسال با دوستانش در روزهای عید دید و بازدید کند.
تقریبا دومین عید ماست که بیرون از افغانستان هستیم. متاسفانه که عید یعنی در غربت یک ذره مشکلات خود داره. بنان هر کس هم وطنش هم فرهنگش هم و انانه و رسومشان. ولی بازم تانستیم که با دوستا، با رفیقا و با کسایی که امرای ما آمدن بتانیم یک مراسم را، مراسم عید و برات خود یعنی تنظیم کنیم به یک شکل از اشکال، حداقل یعنی به سطح حداقلش باید تجلیل کنیم.
با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 بیش از 120 هزار شهروند افغانستان کشورشان را در روند تخلیه از سوی امریکا و متحدانش ترک کردند، اما هزاران شهروند دیگر افغانستان با استفاده از راه‌های قاچاقی به ایران و پاکستان پناه بردند. اما ملکه که سالها پیش از برگشت طالبان به قدرت به ایران مهاجر شده است میگوید که تجلیل عید دور از وطن حتی با گذشت سالهای زیاد هم آن شور شوقی را ندارد که در افغانستان در کنار خانواده و اقارب دارد.
ما نماز عید مثل هم ایرانی ها با ایرانی ها یک جا میخوانیم. ما جایی که ما زندگی میکنیم سنی مذهب مثل خودمان است. دیگه ایرانی به خیلی خودش، افغانی به خیلی خودش، دیگه چرا رفت آمد دارن، ولی به مثلی که باز وطن داره خودشان است، قومی خودشان است، ما افغان ها را دیگه زیاد نمیپذیرند. راستش دیگه دقیقه میشیم شما مثل بقیه وطن دارا بریم بیاییم، ولی دیگه دست خالی من دیگه چاره نیست. وطن من هم که دیگه به این قسم دیگه زیر دست طالباس اینا نمیتونیم دیگه که مثل افغانستان اینجا دیگه رفت آمده دیگه چی کنیم. رضایت میشه خیلی برای فامیلام هم دق میشیم، چون که مادرت افغانستان است، دق میشیم چرا، ولی دیگه چی کنیم، دست ما زیر سنگ است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس از همراهیتان. اکنون همکارم مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
شماری از رسانه‌های جهان در مورد سخنان اخیر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان مطالب را به نشر رساندند. جان سوبکو در صحبت با اعضای کانگرس آمریکا گفته است که ضمانت کرده نمیتواند که میلیاردها دلار کمک بشردوستانه آمریکا به افغانستان به دست طالبان نمیرسد. روزنامه استارز اند استرایپس به این سخنان آقای سوبکو اشاره میکند که گفته است هیچ جنگجوی طالبان را ندیده که گرسنه باشد. با گفته او همه فربی و خوشحال به نظر میرسند، در حالی که با گزارش بانک جهانی در سال گذشته 70% مردم افغانستان به نیازمندی های ابتدایی از جمله مواد خوراکی دسترسی نداشتند. در اجلاسی که آقای سوبکو به اعضای کانگرس آمریکا معلومات میداد، کویس مفامی یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که میلیاردها دلار از وزارت خزانه آمریکا بیرون می شود و افزود که اگر این پول به اهدافی که آمریکا می خواهد مصرف نمی شود، بهتر است که در داخل آمریکا هزینه شود و یا برای دفاع از زنان و دختران افغان که تحت فشارهای به گفته او کمرشکن قرار دارند و همچنان تقویت حقوق بشر در افغانستان به مصرف برسد. به نوشته روزنامه استارز اند استرایپس آقای سوبکو گفته است که معلوماتی را جمع آوری کرده که نشان می دهد طالبان مسیر مصارف پول در افغانستان را تغییر دادند و همچنان از بانک جهانی و سازمان ملل متحد به دلیل آنچه که نظارت ضعیف و عدم شفافیت در این بخش خوانده انتقاد کرده است. مجله دیپلمات مطلبی دارد تحت عنوان منطق استراتژیک روسیه برای نزدیک شدن با طالبان. در مطلب آمده که برای درک منافع روسیه در افغانستان باید نگاه عمیق به نقشه و موقعیت جغرافیایی دو کشور انداخته شود. افغانستان در چهارراهی آسیای مرکزی موقعیت دارد، جایی که روسیه آن را ساحه نفوذ خود می شمارد. برای روسیه که سلطه و منافع دوران شوروی در آسیای مرکزی را هنوز در سر دارد، امنیت افغانستان مخصوصاً ولایات شمالی که با ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان همجوارند بسیار مهم است. به نوشته دیپلمات، علاقه روسیه به طالبان شاید تا حد واکنش به فشارهای غرب هم باشد، زیرا افغانستان در نزدیکی روسیه و چین موقعیت دارد و امنیت افغانستان برای حفظ ثبات در ساحات تحت نفوذ آنها در منطقه مهم است. اما در مطلب می‌خوانیم که اگر به تاریخ نگاهی انداخته شود، مداخله نظامی یک اشتباه بزرگ خواهد بود و روسیه و چین این را خوب می‌دانند. مجله دیپلمات در این مطلب به این که چرا طالبان می‌خواهند با روسیه نزدیک شوند هم اشاره کرده و گفته که طالبان برای این کار دو دلیل دارند. اول این که آنها خواهان به رسمیت شناسی توسط جامعه بین المللی هستند و دوم این که می‌خواهند چنین دیده شوند که یک مهره سیاسی توانمند هستند و می‌توانند امنیت داخلی کشور و همسایگان خود را تضمین کنند. ولی در مطلب به بعضی تخطی‌های طالبان از موافقت‌نامه‌های قبلی آنها اشاره شده و آمده که طالبان در این بخش شاید یک شریک با اعتماد نباشند.
پنج و بیست و هشت دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا دو دقیقه دیگر فشرده خبرها را از رادیو آزادی داریم.
پیام ها و نظریات شما.
درود و سلام فراوان خدمت تمام دستاندرکاران رادیوی زیبای آزادی و یک سلام خاص به تمام شنوندگان رادیوی آزادی و بهترین تمنیات و تبریکات خیش را به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به تمام امت مسلمه و بالخصوص به تمام افغانای عزیز ما که در داخل کشور هستند و چی در خارج از کشور هستند، عید سعید فطر را از عمق قلب برشان بر تک تکشان تبریک و تهنیت عرض می دارم. امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشند و روزهای خجسته عید را با سرور و شادمانی در بین فامیل خود با هم تجلیل نمایند و به امید یک افغانستان آزاد، آباد و آرام باز هم عید همتان مبارک باد.
سلام، زهرا هستم. عید سعید فطر به تمام همکاران رادیو آزادی تبریکی میگم، به تمام هموطنان عزیزم، به خصوص هموطنان که در دیار غربت زندگی میکنن.
ایام شریف، عید مبارک داخل جو غزه.
ایام خجسته عید فطر را به هر یک شما از هر جایی که رادیو آزادی را میشنوید مبارک میگویم. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiyar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه مهمان آزادی پخش می شود. پیش از آن فشرده خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که بسته بودن درهای مراکز آموزشی بر روی دختران و ممنوعیت کار زنان مانع بزرگ در برابر پیشرفت و خودکفایی کشور است. آقای کرزی در رشته توییت ها به مناسبت عید از حکومت طالبان خواسته که هر چه زودتر درهای مکاتب و پوهنتون ها را بر روی دختران بگشاید و ممنوعیت بر کار زنان را بردارد. کرن دیکر شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که برای حمایت از یک افغانستان شگوفا که از تمامی افغانها نمایندگی کند، او و تیمش به جمع دیگران در حکومتها، سازمانهای بین المللی و سکتور خصوصی می پیوندد. خانم دیکر این را امروز در پیام ایدیش در توییتر نوشته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که برای صلح پایدار و حفظ حقوق اساسی و آزادی ها از مردم افغانستان حمایت میکند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPG از مقامات حکومت طالبان خواسته است که بگذارند سوسانا جورج خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به افغانستان برگردد و از این کشور کار کند. و سازمان صحی جهان WHO گفته که در جریان درگیری ها در سودان بیش از 400 تن کشته و اضافه 3500 تن دیگر زخمی شدند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما دکتر وحید وحید الله، سابق سفیر کبیر و نماینده خاص افغانستان در سازمان ملل متحد در نیویورک هستند. دکتر وحید وحید الله برنده یکی از معروفترین و معتبرترین جایزه جهانی صلح زیر نام مادر تریزا هستند. آقای وحید الله که به حیث کارشناس ارشد در امور حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی در سازمان ملل متحد کار می‌کنند، به تاریخ 22 جون سال 2012 در ایالات متحده آمریکا این جایزه معتبر را به دست آوردند. این جایزه به خاطر خدمات دکتر وحید وحید الله برای آوردن صلح در بالکان انجام داده بودن براش اهدا شد. جایزه مادر تریزا یکی از جوایز معروف جهانی برای صلح است که پیش از این شماری از شخصیت‌های نامدار و بزرگ جهان مانند نلسون ماندلا، راجیب گاندی، خانم اوگاتا از ژاپن که برای 10 سال منحیث رئیس کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای میلیون ها انسان جنگ زده و مهاجر خدمات قابل قدر انجام داده بودند، همچنان دکتر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که صاحب جایزه نوبل هم هستند و دلائی لاما. آقای وحید الله خوش آمدین به برنامه ما.
بسیار تشکر جناب نظر سید، تشکر که من را دعوت کردید، من در خدمت شما هستم.
شما یکی از فرزندای قدیمی افغانستان هستین. قبل از اینکه به مسائل مهم روز بریم، راجع به خودتان چی گفتنی دارین؟ از کجای افغانستان هستین؟ در کجا تولد شدین؟ در کجا تحصیلاتتان ادامه دادین؟ چطور شد که تا به این معراج آمدین و بالاخره صاحب جایزه هم شدین؟ از خود شما بشنویم.
همونطوری که شما سوال کردین، ما در شهر کابل تولد شدیم. مرمدار که تحصیلات ابتدایی، تحصیلات متوسط و عالی خود در صنف 12 بازم به کابل تکمیل کردیم و باز بعد از او دوره لیسانس خود به پوهنتون یا دانشگاه کابل بگویم در اوجه به اتمام رسندیم. بعدا ما یک مستری گرفتیم در روابط بین‌المللی در پاریس و بعد از پاریس هم ما تحصیلات عالی خود در سطح دکترا از پوهنتون هاروارد ایالات متحده آمریکا در ایالت ماساچوست به دست آوردیم و تقریبا این برتان بگویم که بیش از 20 سال دوده همیشه که در ارتهای صلح، در ارتهای روابط بین‌المللی، حقوق بین الدول با سازمان ملل متحد، مخصوصا برای رفع منازعات و عمران دوباره کشورهای جنگ زده که بعد از جنگ البته یکی از وظایف بسیار مهم در چارچوب کاری ما است. ما کار میکنم و به این چارچوب به این ارتباط ما در مناطق بسیار مختلف و کارهای مختلف در ظرفیت های مختلف تا سرحد نماینده خاص و نماینده ارشد سرمنشی سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کردیم.
دکتر وحیدالله، شما در مورد سال تولدتان و سالها هیچ چیز نگفتین، یادتان رفته یا سنتان پت میکنین؟
نه من پت نمیکنم، من در سال 1956 تولد شدیم.
خوب، نام خدا، تقریبا همسن سال هستیم. به هر حال آقای وحیدالله، یک مسئله دیگه ای است که اگر شوخی بکنیم میگیم که چرا در دنیا هر طرف جنگ زیاد شده، حتما در اونجا پای یک افغان بوده که این جنجالا در دنیا زیاد شده. این سببش شماست یا کدام چیز دیگه؟
نه، ما برعکس برای حل و فصل از این پرابلم ها کار کردیم. ما در ماموریت های موفقانه ملل متحد که سبب پایان جنگ ها شده، یکی از این مناطق مثلا یوگسلاویای سابق هست. ما از دیگه 15 سال ما سپری کردیم به نمایندگی سازمان ملل متحد و امیدترهای مربوط به منطقه بالکان، آوردن صلح را که طوری که شما گفتین که بالاخره منتج به تشویق و کامیابی شد که بزرگترین جایزه را به خاطر از این کارهای ما در خدمت 15 ساله و نتایجش دادن. دیگه در متحد افریقا ما کار کردیم، در جنوب شرق آسیا کار کردیم، در سایر مناطق مربوط به شرق یونان کار کردیم و باز ما به یک جای دیگه مثلا توضیف شدیم. فعلا ما به افریقا کار میکنم که در اوجه عمدتا کار ما در ارتباط با عمران دوباره افریقا طریق یک میکنزمای خاص است که چونه در برابر منابع از اینا ما بر از اینا پروژه های میلیارد دلاری تا سرحد در 4 سال گذشته ما پروژه های را ترش کار میکنم که تا 54 بیلیون میرسه و همین اکنون مثلا یک پروژه بسیار جالب که کار میکنم که البته ما خودم پیشنهاد کردیم برای پادشاه مراکش و رئیس جمهور نیست اعظم از کشور که چگونه گاز افریقا بیاید به مراکش و از مراکش ای به این قسمتی که منطقه را ما پیشنهاد کردیم که به نام آبنای جبل طارق کت میشه از زیر زمین در این پروژه ما که شامل نهایی یک بودجه 25 بیلیون دلاری است، یک خط موترو که دارای 6 لاین رفت و آمد باشه، یک خط آهن و یک لوله بسیار کلان گاز، خصوصا در شرایط کنونی پروژه بسیار حمایت دار از خاطر مسئله مربوط به اوکراین و کمبود مسائل مربوط به گاز در اروپا که عمدتا صنایع و زندگی از او بسیار زیاد متاثر میشه.
آقای وحیدالله، راز موفقیت شما چی بوده؟ خاطر رشد یک شاگرد چی چیز مهم است؟
ما فکر میکنم که بسیار زیاد مهم است، مخصوصا در جامعه افغانی یک ذره کل چیز هم متعلق به شاگرد نمیشه. معلوم دار که والدین و تربیت والدین و اثرگذاری از اینا بسیار نقش داره که در تربیت ما هم این بسیار زیاد برا زندگی داشته. اما مهم چیز که شاگردا باید خودشان عشق و علاقه به یک رشته که مخصوصا بعد از سنت 12 می داشته باشه خود از اینا انتخاب کنن و والدین از اینا در ارتباط با امو علایق از اینا و علاقمندی تحصیلی و ادامه و امو رشته را که نا تعیین میکنن به مداخله را کنن و اینا را تشویق کنن و اینا را حمایت کنن و اینا را فقط صرفا با یک راهنمایی تصامیم. برای اینکه من همیشه میگم که در جهان امید دو کتگوری، چون من خودش تعیین نشم به یونیورسیتی هم باعث پروفیسور و استاد باعث پروفیسور مهمان وقتی که وقت داشته باشم، همیشه علاقه دارم که شاگرد باشم و همیشه علاقه دارم که چیزی را که میفهمم برای دیگران. و من همیشه میگم که تا آخر عمر آدم یک شاگرد و یک معلم باید باقی بانه رسالتن، اخلاقن و وظیفتن. دیگه من این امیده به شاگردها همیشه تشویق میکنم که اینا چی را انجام بتن، کار را بکنن که واقعا به وشت دارن تا اینا در جامعه به عیسه یک عاشق نی بلکه به عیسی یک عاشق باید تبارز کنن، تا یکی یک مزدور که تا شام چه رقم اینا کار کنن و یک شقه یا یک رشته انتخاب کنن که تنها برای معیشتشان و برای زندگیشان باشه. اینمی پرنسیپ اگر اینا در نظر بگیرن و این رعایت شوه استعدادا بسیار فراوان است، بخصوص مردم افغانستان. شما ببینید که نسل جوان که در بیرون آمده و به خصوص افغانستان که اکثریت قاطع نفوس ما را فعلا خوشبختانه تا 65% مطابق محیصای غیر رسمی که ما داریم در سازمان ملل متحد جوانان تشکیل میده، اینا بسیار پتانسیل و کپاسیتی برای رشد دارن. اما نقطه اساسی هم ایست که باید سر کار متمرکز باشن، وظایف را انتخاب کنن، مسلک های را بپذیرن و انتخاب کنن که او واقعا اینا بهش عمیقا عشق و علاقه دارن و توانایش دارن.
در این اواخر جهان شاهد از این بود که در افغانستان پوانتونا مکاتب ثانوی برای دخترها بسته شد. این موضوع تا چه از نقطه نظر شما جدی است در افغانستان و چی عواقب با خود خواهد آورد؟ در این مورد شما منعیس یک کسی که در با تجربه استین و در سطح بین‌المللی در با بسیاری از رهبرای دنیا در رابطه هستین صحبت میکنین، این موضوع رو شما چگونه تحلیل میبینین، تحلیل میکن و عقبش چگونه میبینین و رای حل چی است؟
و این موضوع شما میگم که این متاسفانه بسیاری کسا نقطه اصلی که منشای اصلی از این پرابلم رو بهش توجه نمیکنن و بسیار کم مردم است که به این نقطه که آیا من خدمت شما میگم این یک پروژه است. این محروم ساختن یک جامعه نه تنها از زنان بلکه از فهم، از دانش، از فراست. استعمار و اشغال و تجاوز همیشه همونطور که رهبران بسیار بزرگ گفتن به یک جامعه نادان برور داره. باید یک اکثریت قاطع مخصوصا و مخصوصا که زنان و طبقه اوناست که نیم جامعه است که بدون از او ایچ تکمیل شده میتونه اینا را محروم میسازن و این پروژه طرف استعمار، از طرف اشغالگران، از طرف جنایتکاران، از طرف متجاوزین در نقاط مختلف جهان به رقم های مختلف تحمیل میشه. مثلا ما یک تجربه خود را بر شما بگویم، در افریقا اصلا میکنه که مکتب بسته کنه. در اوجه اون شما دیدین که یک گروه به نام بوکو حرام در نایجیریا که البته من اونجا بسیار تجربه دارم، میان دخترها را اختطاف میکنن، 3 سال 4 سال ور نگاه میکنن با ترس و ارعاب که یک نوع از تروریسم و وحشت است. اینی طبقه زن از اوجه در اوجه محروم میکنن، حتی اطفالی که زن هم نیستن، اطفال جوان هستن، اینا را اختطاف میکنن. شیوه های مختلف وجود داره در افغانستان به نام مقدس اسلام خلاف تمام اصول اساسات دینی مبین اسلام در به مکاتب بسته میکنن، ولی که اینا کل از اینا وسائل هستن که در دست مادران خارجیشان است. و در ایجه سریع براتون بگویم که این یک برنامه تعیین شده و تجربه شده که همونطوره که چرچل یکی از متجربین گفته بود که یکی از راه‌های تسلیم گرفتن یک جامعه و استعمار رو دوام دادن همی محروم ساختن از این ها تعلیم و تربیت بخصوص از زنها را. این پاکستانی ها در دست اداره انگلیس واضح براتون بگویم با صراحت که عادتیم از سری گپ زدن این کار رو در افغانستان رو میکنن. اینا را اگر ما زیاد توقع داشته باشیم که اینا برخورد خود تغییر بتن، یک اشتباه محض است و این یک وقت تغییر هم نمیکنه. یک آجنده از قبل داده شده است و سویتش هم بایش زیاد نیست و تصمیم امید میشه زنا نیست. اینا اگر از آب خود بدون مقامات آیسای پاکستان که او به نوبه سیاست مرکزیش و لندن است، اینا نوشیدن نمیتونن. برای شما بگیم
دکتر وحید وحید الله، البته شما متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی است، اظهار نظر کردین. این نظر شما البته نظر خاص رادیو آزادی نیست، به خاطر توازن برنامه باید این بگویم که طرف طالبان این تمام سخنان شما و همچون سخنان را رد میکنن. به هر حال و شما سخنان تان نظرتان را ارائه کردین. از طرف دیگه امینه محمد معاون منشی ملل متحد در یه اواخر گفته که بحث ها روی بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان میگن که باید آغاز شود. خانم محمد بعد از سفر اخیر خود به افغانستان و ملاقات با رهبران حکومت طالبان در صحبت در مرکز تحقیقاتی مسائل ملی و بین‌المللی پرنستون در امریکا گفت که در صورت بر رسمیت شناخته شدن طالبان شاید مکلفیت پذیر و مسئولیت پذیر شوند طرف طالبان را میگویند. شما منعیس متخصص نظر دیگه دارین، اما همکار شما امینه محمد چیز دیگر به زبان آورده، نظرتان چی در مورد؟
نظر من ایست که شب سراحت بر شما باید یک متخصص در چارچوب و ظرفیت یک متخصص و کارشناس که ما بیشتر تجربه دارم در ارتباط با ملل متحد و اصول موازین مقررات و امو منشوری که ما را رهبری میکنه و کارهای ما را رهبری میکنن، با تأسف که هم در داخل ملل متحد و هم در خارج از ملل متحد از این اظهاراتی که تقریبا 24 ساعت هم تیر نمیشه انوزه و ما دیدم حتی برنامه های شما را هم بسیار خوب پوشش خوب داده بودن، یعنی پوشش تفصیلی داده بودن از این خبر و از این اظهارات. با تأسف باید برای شما بگویم که اظهارات خانم امینه محمد که در قسمت بلندم قرار دارن بسیار ناشیانه، خودسرانه، کلمات خودم شمارم، غیر مسئولانه، خلاف تمام موازین، نورمها، تمام مقررات و تعاملات، پروتکل های موجود سازمان ملل متحد و مخصوصا اصول سازمان ملل متحد که در ارتباط با برسمیت شناختن است که یک موضوع بسیار اساس است که در کدام حالات کشورها به رسمیت شناخته میشن، در کدام حالات نمیشن، مشروعیت چیست، عدم مشروعیت چیست، در داخل چطوری تثبیت میشن، در خارج تمام از این اصول نقد شده به این اظهارات و اینا یک ابراز بیشتر آرزومندی کردن که من نمیفهم این ناشی از فقدان درایتشان و شناختشان از اصول این سازمان بوده و یا این که اینا خدای نخواسته در بدترین کیس سناریو این اظهارات مغرضانه را با دکتیت از کدام جایی کردن که خارج از سازمان ماست، ورنه همه این مورد تمسخر کارشناسان و کسانی که در درون سازمان ما کار میکنه ای بار آورده. و یکی از عوامل این مسائل هم ایست که ما این در گذشتم تجربه داریم که ما در سازمان ملل متحد دو نوع مامورین داریم، یکیشان این پروفشنال هستن، مسلکی هستن، اینا به مؤسسه های خود تخصص دارن، درست؟ و یک کتگوری دیگر از طرف کشورها پیشنهاد میشه و در سمت های بلند در رهبری و حساب ابو صحنیه مقرر میشن و عمدتاً او کارها به اساس پیشنهاد حکومت میشه و کشورهای عضو و عمدتاً کرکتر سیاسی میداشته باشه، درست است؟ عالمی خانم که از نایجیری هستن، اینا وقت زمانی با یک سابقه کار در انوایرمنت یا محیط زیست اینا هیچ نوع همخوانی و یا در ارتباط با رشته با کارهایی که در چارچوب در سطح دفتر سرمنشی و مخصوصا که امدت یک پست سیاسی نداره، بیچاری وقت این رقم اشتباهات بسیار بزرگ که همین یکی از این جمله اشتباهات است بسیار غیر مسئولانه و حتی بسیارا فکر میکنن که آغاز یک لاویگری از آواز از این خانم برای رسمیت شناختن طالبان بوده که در میدان انداخته این قضیه را تا حوصله مردم و مردم افغانستان و جهان و اکشال عملایشون بتوست کنه، اما بسیار به یک بازی خطرناک اینا متاسفانه دست انداختن که سبب اعتراضات بسیار گسترده رو تا میکنون ایجاد کرده هم در داخل و در خارج، امیال سرکای اروپا و کابل و چیز پر شده میره از ترک ها در برابر از این اظهارات که بسیار زیاد اینا مغرضانه و خصمانه توصیف کردن مخصوصا افغان ها در خارج از کشور و زنان که اونا با اعتراضات چون ادامه میتن در داخل مملکت که من قسمان دیدم این در برنامه های رادیو آزادی که ما بسیار بر برنامه هایش از لحاظ اصول رعایت آزادی بیان چرا احترام دارم، از صدای خود مردم و معترضان ما را شنیدم در برنامه صبح شما که واقعا برای ما قابل تمجید است این نوع برخورد و رعایت آزادی بیان در چارچوب رادیو آزادی که بسیار نادر دیده میشه در آخر. ما برای رادیو آزادی و برای شما با عیس یکی از متجربترین کارهای شایسته از این رادیو امین نوع از برخورد در طوال مسائل و به خصوص امین مسئله تبریک میگم.
تشکر دکتر وحید وحید الله. امین موضوع به کجا خواهد انجامید؟ به نظر سازمان ملل متحد بالاخره بر رسمیت خواهد شناخت یا نی؟
این به صورت قطع اگر از ما باید یک متخصص بسان میکنین، این یک اظهارات فردی است، این محصول یک پروسه نیست. سازمان ملل متحد در قبال از این مسائل از یک پروسس باید تیر شود. یک بخش اختصاصی که در اینجا عمدتاً مربوط میشه به شورای امنیت که بالاترین ارگان سازمان ملل متحد است، باید این موضوع را اول او تفاهم کنند، پنج عضو بهش تفاهم وجود داشته باشه که برای اینکه واسه این تفاهمات دیسته نباشه، هر کشور عضو مطابق منشور میتونه که یه رد کنه و ویتو کنه. و ماها کار میکنیم که تا چنین مسائل اول در مابین قدرت های بزرگ کشورهای عضو شورای امنیت است که اونا تفاهم کنند، با خصوص که در مورد طالبان و مسئله مشروعیت شناختن مشروعیت طالبان، او در قدم اول و شامل شدن از اینا در لست تروریستا در سطح بین المللی و وضع تهدیدات و از طرف شورای امنیت شده. خانم امینه یک منده اجرایی است، حتی خود سرمنشی یک مقام اجرایی است، اونا مکلفیت دارن که تا فیصله نامه ها و قطعنامه ها و تصامیم شورای امنیت به معرض اجرا قرار بدن. یک مقام اجرایی و اینجا من نمی‌فهمم که چی باعث شده که خانم با این موقف کلان اجرایی خود دچار یک اشتباه شده. هیچ امکان نداره، هیچ به رسمیت شناختن به این رقم نمیشه و اون کشورها اینقدر فعلا متشتت هستن که تقریبا در طول یک سال، بیش از یک سال میشه که بعد از بحران اوکراین پنج عضو دائمی شورای امنیت که محور تمام تصمیم در مابین ملل متحد تشکیل میده در پنج رای جداگانه روان هستند. ما هیچ تصمیم جدی در مسائل جهانی در منطقوی به خاطر از این عدم تفاهم و فرار از این تفاهم بعد از بحران در افغانستان و به خصوص از اوکراین در داخل سازمان نداریم که چنین چیزا از پایان به طرف بالا بره. این چیزا از طرف بالا به پایان میره، منشور را میراکم میکنه. این معلوم میشه که علاوه بر این که اگر اینا یک آرزومندی شخصی دارن، اینا با مو وظیفه خود بازی کردن و آرزومندی را که دارن یا از کدام جای اینا دکته شدن که ما او را نمیتونم برای یقین بگویم، اما بسیار خطرناک یک حرف غیر عملی و بی ارزش است از لحاظ مسلکی برای ما که این به می رقم ما سندی نگاه میکنیم و این در چارچوب اصول و امکانات عملا امکان نداره که این یک کار صورت میده.
گیرم که یعنی فرض کنیم که سازمان ملل متحد بر رسمیت شناخت طالبان، این چی معنا میده؟ دیگه ممالک جهان هم یکی پی دیگر اینا را بر رسمیت خواهد شناخت یا چی خواهد شد؟
همین پروسه سرچپه است. تا که اعضای ملل متحد بر رسمیت نشناسند، ملل متحد با یک کس کزی اعضا نمایندگی میکنه بر رسمیت شناخته نمیتونه. همین حرکت از این خاطر غلط است و این واقعی نمیشه برای اینکه اول کشورهای عضو اکثریت قاطعش. حالا شما فکر کنید که ما در ارتباط با می استقلال کوسوو بر شما بگویم که بزرگترین جایزه برای ما در این مورد داده شده. تا که کشورهای عضو استقلال کوسوو را که یک آخرین امو معزله بوده که ما برای زور رای حل شدیم، توسط کشورهای عضو که اکثریت قاطعی البته تشکیل بده که 50 جمع 1 باشه، کلش برای سیارت نشده و در مبین سازمان ملل متحد چاپکیش راجستر شده نمیدونه. این متقصی بر اسمت شناخترم قضیه شمیده کم است جناب نظر سید. این سرچپه نیست. این باید اول مشروعیت داخلی پیدا کنه این رژیم و یا امی گروپ و دوم این منطقوی بعد از او بین المللی باز کشورهای اوز باز بعد از او با اساس امی حمایت ها از لست تروریستا که فعلا ثبت است و بعد از او کدام قطعنامه صادر نشده که وضعیت تغییر داده باشه و تحت تعزیرات است هر کدام از اینا از هر لحاظ و دارایی های از اینا، پول های از اینا، مال و ملال و ثروت از اینا، باز اون وقت ما میتونیم که حد اقل صحبت درباره چنانچه امی خانم هم متاسفانه میگه احتمال داره. شما کلمه احتمال استفاده میکنید در سیاست یک لابیگری، شما با یک چیزی که یقین ندارین من بهش معلوم نیست. حتی خود در اینجا گفته نشده که میگه پس سرمنشی گفت. سرمنشی از خود یک نطاق داره، یک سخنگو داره و اینا میخیزن مثلا یک گپ در میدان مندازن درست بدون از که واقع بشه فکر کنن، بدون از که به جوانب قانونی منطقی اصول پرنسیپ ها نورما و مقررات که کافی ما در ارتباط در چارچوب روابط بین المللی در سطح ملل متحد تجربه داریم.
خب به هر حال تا جایی که با شما صحبت‌ها رو تعقیب کردم امیل لحظه، شما فکر میکنین که این کار امکان نداره، منتها خیر راهی بیرون رفت چی است؟
راه حل چیست؟ راه حل ایست که ما هیچ نوع اجازه باید برای خود و جامعه جهانی بررسی از این که ما بکر از یا گفت میزنیم و اینا وسیلی پشار میرن و این رقم که باشه کل جهان که زن به گروگان لیگی و طفل به گروگان لیگی و جامعه را برباد که ترور و وحشت تروریزم خوی نمیست دیگر. ما خود در برابر تروریزم تسلیم میشیم اگر ما کت زنا کامپرومایز کنیم. ما در برابر تروریزم اصول نمیست که قاطعانه باید برخورد کنیم، تروریزم باید منتفی کنیم از مابین جامعه. و در قسمت طالبان یکانه را علیکی منتفی شده میتونه آوردن یک ماموریت تمام عیار سازمان ملل متحد که مشتمل بر 193 مملکت است برای ایجاد یک حکومت مشروع در سطح ولسوالی از مردم برای مردم و توسط مردم می باشه و حتی قضیه افغانستان اینقدر دشت انشقاق و انشعاب و جنجال و جدل رخ داده که در سطح ولسوالی باید تصفیه شوه. جزی که ما نیروهای حافظ صلح ملل متحد که با یک پروگرام بسیار گسترده که در دیگر جای ما کردیم در ارتباط با حکومت داری، در ارتباط با سیاست، درباره اقتصاد، درباره عمرانش با شوراهای محلی که نمایندگان واقعی بومی از این مردم تشکیل میتن، این رقم یک کار که البته در ما یک طرح داریم تا انجام نشه این صلح به افغانستان برنمیگرده و نقطه ختم بر طالبا هم مانده نمیشه و همزمان با این معلوم دار که باید که افغانستان باید یک کشور بی‌طرف خل صلاح شوه توسط ملل متحد و به حیث یک منطقه دارای استقلال، حاکمیت ملی و تمام ترزی فارغ از مداخله که خودش باید نکنه، فارغ از صلاح در منطقه اعلان شوه که بهترین نمونهش مثل بعضی کشورهاست که مشهورترینش همی سویتزرلند است و این مداخله رش قطع شوه که امیالی ما برای شما اطمینان میتونم که یک هفته هم اینمی طالبا در صورت که سر از اینا تمویل و تجهیز و ترینینگ و تربیت و مداخله قطع شوه از امو کشور ولی نعمت از اینا که عبارت از پاکستان و رژیم آیس آی جندالا باشه اینا زندگی کرده نمیتونن و این کار مردم افغانستان کرده نمیتونن. این کار با این حرکات و سکنات بسیار نامؤثر و حتی مضر که تحت نام مقاومت و چی و چی و چی مقاومت مسلحانه جزی که بیشتر مردم تا به اینجا مداخله انترنشنل انترونشن که ما میگم مداخله به این ملی ضرور است و مداخله به این ملی باید در سطح 193 مملکت باشه و تا که این کار صورت نگیره ما بر شما با تأسف میتونم این رو بگویم که ما یک شمه از سال هره عامل ازی در خارج از این جنجال که 40 سال در افغانستان رخ داده عاملش مداخله بین المللی در همسایه در منطقه از خارج میره در امور داخلی یک کشور مستقل و آزاد پیش از سقوط سلطنت یا سقوط دادن سلطنت محمد ظاهر شاه و روی کار آمدن شخص به نام محمد داوود در چارچوب و کودتا از اونجا مداخله شروع شده و از نقاط مختلف از شرق، از غرب، از شوروی سابق گرفته تا امریکا تا منطقه ایران، پاکستان، خلیج و اینمتو ابعاد زی گسترده شده و این یک خطبندی را قطابه از لحاظ سیاسی اجتماعی اقتصادی در مبین جامعه تولید کرده که فعلا این جامعه دیگه خودش نمیتونه خود تنظیم کنه. این به کمک ضرورت داره و این کمک جز ملل متحد و 193 مملکت و 100 سازمان منطقه و بین‌المللی که در این باره وظیفه داره چارتر منشور ای رو کم میکنه دیگه کسا انجام داده نمیتونه. با تأسف ما در این سرحد رسیدیم تا سطح اولسوالی حضور گسترده سازمان ملل متحد و نیروهای حافظ صلح ملل متحد با تمام یک ماموریت تمام عیار سیاسی اقتصادی اجتماعی و عمران درباره اولسوالی ها در نظر گرفت که باز از اونجا ما نمایندگی داریم یک دولت مرکزی دولت کابل که نامتمرکز باشه که او متشکل از یک شورای ملی یا یک پارلمان باشه که می نماینده او رو تشکیل میتن و اونا باز ما ضروری نیست که به انتخابات ریاست جمهوری بریم، اونا خودشان امین نماینده از اینا دوی بر سه از اینا رئیس دولت تعیین کنه و اینجا جمعه یک کسی هم امو نخست وزیر یا صدر اعظم که میگن رئیس کابینه را و وزرایش تعیین کنه. این یک سیستم با این یک مداخله میتونه که واقعا افغانستان را نجات بده.
دکتر وحیدالله وحید، کارشناس ارشد در امور حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی در سازمان ملل متحد. بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اقتصادیتان به رادیو آزادی. البته قابل یادآوری است نظریات مختلف شما در اینجا ارائه کردین و ای که عملی است یا نیست ایره تاریخ نشان خواهد داد. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. نظر سید
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar